أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعد از اینکه جریان استفای آل عمران را باز فرمود و تلیعه قصه مادر مریم علیها السلام را ذکر کرد که مادر مریم مریم را به این نام تسمیه کرد و او را به خدا پناه داد و خدا هم نظر او را پذیرفت و مریم را برای خدمت خانه خود قبول کرد و او را با یه رویش نیکی انباط کرد و رویانید و زکریا علیه السلام را کفیل و سرپرست و مربی او قرار داد و رزقهای غیبی را هم نصیب او کرد، اونگاه مناسبتی که با جریان مریم علیه السلام داشت قصه زکریا و یحیی را به طور اجمال ذکر فرمود، اونگاه به تتمه جریان هست مریم پرداخت. فرمود به اینکه فرشته ها با مریم سخن گفتن. در این جریان از قالت الملائکه تو یا مریم، مفسران ما سه گروه شدن، عده افراط و عده تفریط و عده در حد وسط. تفریطی ها نظیر معتزله مثل زمخشری در کشاف و همفکرانشونن که میگوین این گفتگو و این بشارت هایی که فرشته ها به مریم علیها السلام دادن، اینها یا جزء معجزات زکریا سلام الله علیه است که پیامبر اون عصر بود، یا ارهاس است برای عیسی سلام الله علیه. ارهاس همونطوری که تو کتاب های کلامی ملاحظه فرمودید عبارت از پیش درآمد معجزه یه پیامبری است که از راه میرسد. قبل از ظهور یک پیامبر اگر کارهای خارق عادتی اتفاق بیفتد میگن اینها جزء ارهاساتن. نظیر اشراط و سائه ای که قبل از ظهور قیامت حاصل میشود، مشابه اونها اشراط و رساله و اشراط و نبوه هم هست. یعنی قبل از اینکه یک نبی به دنیا بیاید یا به نبوت برسد یه حوادث غیر عادی رخ میدهد، نظیر اون چی که در باری بعثت رسول خدا صلی الله علیه وسلم شده است. اینها رو میگن ارهاس تو کتاب های کلامی ملاحظه فرمود. زمخشری و امثال او فکر میکنن که این بشارت هایی که مریم علیها السلام دریافت کرد اگر معجزه زکریا نباشد، پیش درآمد اعجاز و من اشراط الاعجاز میلاد مسیح سلام الله علیه است، برای خود مریم بهای قائل نیست. این نه برای آن است که مریم زن است، بلکه برای آن است که مریم پیغمبر نیست و برای غیر پیغمبر خارق عادت روا نیست. این سخن تفریطی ها که زمخشری بی میل به این سخن نیست و هم فکران او هم این چنین می اندیشن. افراطیون کسانی هستند که نظیر صاحب تفسیر جامع یعنی قرطبی میگویند این گفتگوی فرشته ها با مریم علیها السلام نشانه آن است که مریم نبی بود و دارای مقام نبوت بود، زیرا برای غیر انبیا فرشته ها نازل نمی شود و این گفتگوها بود در دریافت تبشیر نشانه نبوت اوست. و روی این سخن که مریم نبی بود پافشاری هم می کند جناب قرطبی. این افراد. و قول سوم که قول وسط است و اوسط الاقوال و حق الاقوال است، این است که این کرامت ها مال خود مریم علیها السلام است و کرامت اختصاصی به پیامبر ندارد، چه اینکه مخصوص مرد نیست. چه مرد چه زن می تواند به مقام ولایت برسد و در اثر اون مقام ولایت کارهای خارق عادت انجام بدهد، منتها چون دعوایی ندارد یعنی ادعایی ندارد که من پیامبرم، این خارق عادت اونها کرامت است و نه معجزه. که فرق کرامت و معجزه یه فرق جوهری نیست که یک فرق ماهوی باشد. اگر این کار خارق عادت با تحدی و دعوای نبوت مثلا همراه بود می شود معجزه، اگر با دعوا و ادعای مقام همراه نبود و تحدی را در بر نداشت می شود کرامت، وگرنه سنخ کار یکیست. همین مرد زنده کردن را ائمه علیهم السلام داشتند، چون که مسیح سلام الله علیه داشت، منتها یکی شده معجزه دیگری شده کرامت. پس این کرامت برای غیر انبیا هم هست و ظاهر این آیات این است که خود مریم علیها السلام به این مقام رسیده است، یعنی گفتگو برای با او برای صفو بودن اوست، چون که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالم. اما حرف جناب قرطبی و امثال او مسموع نیست، برای اینکه اینها بین نبوت انبایی و نبوت تشریعی فرق نگذاشتند. منظور اونها از نبوت همین این رسالتی است که سایر انبیا دارند. قرآن کریم نبوت تشریعی را، یعنی اون کسی که خبرهای مربوط به شریعت را دریافت می کند، نبوت تشریعی، اون که خبرهای مربوط به احکام و شریعت را دریافت می کنند می گویند دارای نبوت تشریعی است. این نبوت تشریعی با رسالت همراه است، حالا یا برای خودش فقط یا برای گروه کم یا زیاد. نبوت تشریعی که با رسالت همراه است از نظر قرآن کریم مخصوص مرد هاست، چون که در سوره مبارکه یوسف آیه 109 آمده است و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم من اهل القرى، ما قبل از تو کسی را نفرستادی مگر مردانی که وحی را دریافت میکردن و احکام را تلقی میکردن. چین که مشابه این تعبیر سوره یوسف در آیه 43 سوره نحل هم آمده است که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوح الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و این نه برای آن است که زن به مقام کمال راه ندارد لذا نمیتواند رسول بشود، چون در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که رسالت یک کار اجرایی است، پشتوانه رسالت ولایت است، ارزش رسالت به اون چهره رابطه رسول با الله است، نه اون چهره رابطه رسول با خلق الله. اون چهره رابطه چهره اجرایی است، تدریس است و اداره شؤون کشور است و سیاست است و جنگ و صلح است و امثال ذالک، کارهای اجرایی است. عظمت این کارهای اجرایی به اون جنبه ارتباط بین حق و خلق برمیگردد که اون جنبه ارتباط را ولایت میگوین، که اون باطن رسالت است به پشتوانه رسالت. در اون چهره ارتباط خلق با حق که اون رابطه را ولایت میگویند، در اون جهت هیچ فرق بین زن و مرد نیست، همه مقامات مرد را زنها هم میتوانند داشته باشند، چه اینکه رسیدن. البته وجود مبارک خاتم سلام الله علیه مستثنا، چه که مردا هم به اون نرسیدند و نمیرسند. ولی نبوت انبائی، نه نبوت تشریعی، یعنی از طرف خدا وحی بیاید، گزارش هایی بیاید، خبرهایی به اونها بدن، چه مربوط به گذشته، چه مربوط به حال، چه مربوط به آینده، این گونه از نبوت ها را که نبوت انبایی میگویند نه تشریعی و نه رسالت، این هیچ دلیلی بر اختصاص به مرد نیست که این مقام را فقط مردها میگیرن. اگر جناب قرطبی این تحلیل را میکرد بین نبوت تشریعی و نبوت انبائی فرق میگذاشت، ممکن بود حرف ایشون مسموع باشد، ولی این تحلیل را نکردند. و گفتن به این که چون فرشته ها وحی آوردن و این فرشته ها وحی را برای انبیا می آورن، لذا کانت مریم علیها السلام نبیتن. این افراط قضیه. تعدیل همین است که این دارای نبوت انبائی هست و دارای نبوت تشریعی نیست، از در شریعت تابع هست زکریا بود و مانند آن. و این گفتگوها کرامت است برای خود مریم و گزارش هایی هم که دریافت می کند گزارش های مربوط به شریعت نیست. مطلب بعدی آن است که نشد، ممکنه بشه ولی نشد، و این ظاهرا تابع دستور زکریا بود. و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك. یکی از چیزهایی در تفسیر قرطبی زمینه افراطگری ایشون رو فراهم کرد این است که میگوید قرآن کریم از مریم به عنوان صدیقه یاد کرده است، کانت صدیقتن و امه صدیقه، چه این که فرمود صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین، از مریم به عنوان صدیقه یاد کرده است. منشأ توصیف مریم علیها السلام به صدیقه بودن آن است که وقتی فرشته ها به مریم بشارت دادن که تو مادر میشوی، گرچه به عنوان تعجب و شگفت‌آوری سوال و جوابی مطرح شد، اما تعجب بود نه استبعاد، و در حد شگفتی مسئله تمام شد، دیگر آیت و علامت طلب نکرد. برخلاف زکریا که وقتی فرشته ها بشارت پدر شدن را به او دادن، او هم مسئله تعجب را ترک کرد هم آیت طلب کرد که معلوم بشود این تبشیر از ناحیه خداست. چون جناب قرطبی اون رب اجعلی آیتنی که زکریا فرمود به همون معنای ناسواب حمل کرد، این حمل اون آیه بر معنای ناسواب وادارش کرد که بگوید مثلا مریم صدیقه است، کاری کرد که زکریا نکرد. زکریا برای حصول اطمینان یا علل به عوامل دیگر گفت رب اجعلی آیتن، مریم دیگه نگفت رب اجعلی آیه، تصدیق کرد. هر دو کار خلاف عادت بود. کار مریم خلاف عادت تر بود، کار زکریا خلاف عادت بود. یعنی یک پیر مرد و یک پیر زن پدر و مادر بشوند اونقدر بعید نیست که یک زن بدون همسر مادر بشود. معذالک زکریا آیت و علامت طلب کرد و مریم آیت طلب نکرد، نگفت رب اجعلی آیه. و چون بحثش قبلا گذشت که این آیت برای رفع شک نبود، بنابراین این شاهدی هم که ایشون اقامه کردن شاهد ناتمامی است. و حق در مسئله این است که همه این کرامت ها مال خود مریم است، بس به حال متعلق موصوف نیست، بس به حال خود موصوف است. یعنی ان الله اصطفاکه و تحرکه و اصطفاکه علی نساء العالمین مال خود مریم هست، و روایات هم که دارد چند زن به کمال رسیدن که یکی مریم است، دیگری فاطمه سلام الله علیها است و خدیجه است و عاصی و امثال دارد. مسئله بعدی آن است که اون عصمت هست دیگر، اگر کسی مصطفی حق باشد او هم شک نمی کند، و این موجبه که به نحو کلیه عکس نمی شود. یعنی انبیا شک نمی کنند، نه اینکه هر کی شک نکرد نبی باشد، و نه اینکه غیر انبیا حتما باید شک بکنند. اون دو مطلب هیچ کدام لازم نیست. یعنی هیچ نبی شک نمی کند. دو مطلب دیگر ممکن است در کنارش باشد که هیچ کدام تام نباشد. یکی این که غیر نبی هر که هست شک می کند. یکی این که غیر نبی حق شک کردن رو ندارد. اینطور نیست. می شود که غیر نبی کسی هم باشد شک نکند و از اون طرف کسی هم باشد شک نکند ولی نبی نباشد. و این اوصاف هم اوصاف متعلقه به بس به حال خود موصوف است. البته تربیت شدن دست زکریا صحیح است و اگر خدای سبحان بخواهد زنی را مادر پیغمبر بکند مقدماتش هم قبلا فراهم میکند. اینها زمین سازی خوبی است، اما اینها نشانه آن نیست که همه این اوصاف از باب وصف بال متعلق موصوف باشد. اما این که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اون اصطفای اول همون طوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اصطفای نفسی است، یعنی در بخش های علمی و عملی این بانو صفوت الله است و فرشته ها این بشارت را دادن، چه این که به مادر موسی هم وحی فرستادن منتها نه به این تجلیل و تکریم. تطهیری که در وسط قرار گرفت اختصاص ندارد به اون تطهیر اطهارت از طمس، بلکه از همه رذایل اخلاقی خدای سبحان این بانو را مطهر کرده است و از هر تهمتی هم او را تطهیر کرد. اونا مریم علیها السلام را متهم کردند و قولهم علی مریم بهتانا و اثما عظیما، خدای سبحان او را هم تطهیر کرد، تنزیه کرد و با تکلیم عیسی در گهواره او را تنزیه کرد، تطهیر کرد، هم نسبت‌های ناروا را از او زدود و او را تنزیه کرد و هم اینکه او را مطهر بار آورد. لذا وقتی فرشته برای او متمثل شد قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، این نه تنها خود را منزه از رجس و آلودگی می داند بلکه این طرف را هم به تقوا دعوت می کند. و این جریان اگر بالاتر از جریان یوسف سلام الله علیه نباشد کمتر از اون است. در جریان یوسف حضرت خودش رو نجات داد و همت بها لولا ان را برهان ربه، یعنی کار که در خارج واقع نشد، مقدمات کار هم نشد، میل به مقدمات هم نشد، چون تعلیق بر محال شد. فبود اگر برهان رب را نمی دید قصد می کرد. در مرحله قصد تعلیق بر محال شد، فزدن از مقدمات و فزدن از عمل. در سه مرحله این آیه یوسف سلام الله علیه را معصوم می داند. اما فقط سخن این است که من نمی کنم. اما مریم علیه السلام فرمود انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. این ان کنت تقیا دعوت به تقواست، مثل این که ما در نهی از منکر اگر به کسی بگوییم تو اگر مؤمنی این کار را نمی کنی یعنی مؤمن باش، تو اگر مسلمی این حرف نمی زنی یعنی مسلم باش. این ان کنت تقیا دعوت به تقواست. پس این تحرکه هم می تواند طهارت ظاهری را بگیرد، هم طهارت باطنی را و هم طهارت نفسی را و هم تنزیه و تطهیر مریم از تهمت‌های ناروا. اما واصطفاک علی نساء العالمین، چون این علی نساء العالمین متعلق به خصوص این اصطفای دوم است و این اصطفا وقتی با علی استعمال بشود اصطفای نسبی است نه نفسی، یعنی خدای سبحان مریم را بر همه زنان عالمیان ترجیح داده است. ظاهرش این. و اگر بگوییم منظور عالمیان عصر خودش هست، یعنی نساء عالمی عصرها، این تکلف دارد. گرچه گفته شد که اگر ما بگوییم فلان کس اشعر الناس است یا اعلم الناس است، یعنی اعلم الناس عصر خود و اشعر الناس عصر خود هست، و این کلمه دلالت ندارد بر این که فلان شخص اعلم الناس است الی یوم القیامه. اما این که این کلمه دلالت ندارد بر این که خود این کلمه تاب اون را ندارد. ما که نمیگوییم اعلم العلماء فی العالمین، که میگیم اعلم الناس. این اعلم الناس غیر از اعلم من رجال العالمین است، اعلم من العالمین است. پس اینها شاهد نیست که ای گفتیم فلان کس اشعر الناس است یا اعلم الناس است و امثال ذلک، همونطوری که ظاهر این تعبیرات آن است که این شخص اعلم عصر خودش هست نه اعلم مطلق ولو در اعصار آینده، پس این تعبیر واستفا که علی نساء العالمین هم مثل اعلم الناس گفتن ماست، چون تعبیرها دو گونه است. مسئله بعدی آن است که روایات میگوید منظور آن است که مریم علیها السلام افضل النساء عالمی عصر خود هست و فاطمه علیها السلام سیدت نساء العالمین در اول و آخر، که بعضی از روایات در بحث دیروز خونده شد. اون مجموع درباره مجموع است. نظیر ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این مجموع در برابر مجموع این چنین است. این چهار زن نسبت به سایر زنا افضلن، اما فضیلت داخلی خودشون چی؟ این فضیلت داخلی خودشون بر اساس روایت حضرت زهرا علیها السلام است. ظاهر آیه مریم علیها السلام است، اما اون روایت فضیلت نفسی را دارد، یعنی کرامتها، علمها، تقواها، معرفتها و امثال ذلک. و این آیه اون فضیلت نسبی را دارد، یعنی خدا کاری درباره مریم کرد که درباره هیچ زنی نکرد، که در بحث دیروز گذشت و همون بحث دیروزی امروز باید تکمیل بشود. یعنی اون روایت خلاف این ظاهر است، یا ما میخوام بگیم خلاف ظاهر نیست. چرا؟ خب خلاف ظاهر دیگه قید نیست، خلاف است. تقیید غیر از مقید نیست، این مطلق نیست، این قضیه شخصیه است. معنای تقیید آن است که اگر چنونچه گفتن به این که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، این اموال جمع است و مضاف شامل همه مال ها می شود. روایات می فهمد که نه، از نه چیز زکات بگیرید. این میشه تقیید، تقیید مطلق یا تخصیص عام. این رو میگن تقیید و تخصیص. اما اگر آیه بگوید زید از همه مردم جهان بالاتر است، روایت بگوید خیر زید این چه نیست، امر از همه افضل است حتی از زید، نمیگن تقیید، که نمیگن خلاف ظاهر. نه، ما نمیخوام بگیم به این که الا فلان کس که اون مفضل علیها نیست، روایت میگه او افضل است حتی بر مریم، و اون روایت هم حق است. آیه میگوید که زید افضل همه است حتی نسبت به امر. روایت میگوید که امر افضل از همه است حتی نسبت به زید. این میشه مخالفت تباینی. ظاهر آیه این است که مریم علیها السلام صفت الله است و فضیلت دارد علی نساء العالمین حتی بر اون زنهای دیگه و زهرا سلام الله علیها. روایات معتبر دلالت میکند که فاطمه سلام الله علیها افضل نساء و سیده نساء اولین عالمین است، من الاولین و الاخرین، حتی بر مریم. اینو نمیگن تقیه، اینو میگن مخالفه تباینی. ولی اگر روال خود آیه روشن شد، معلوم میشود که هم آیه حق است، هم روایت، هم سیده نسای عالمیان بودن من الاولین و الاخرین برای حضرت زهرا علیه السلام تثبیت می شود بدون معارض و بدون مخالفت ظاهرایه، و هم اون کار اختصاصی مریم علی وجه الارض در گذشته و حال و آینده بی سابقه بود، اونم بزارش باقی. درباره بنی اسرائیل چند طایف از آیات است. اونها همون آیونی که فکر می کردن که منظور از نساء عالمین یعنی نساء عالمی اسره هاست، به همه این رعایاتی که درباره بنی اسرائیل آمده تمسک کرد. درباره بنی اسرائیل چند آیه است که دلالت میکند به اینکه اینها افضل مردم جهانند، نظیر آیه 140 سوره اعراف که موسی کریم سلام الله علیه بنی اسرائیل فرمود قال، بعد این که اونها گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، قال انکم قوم تجهلون، قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، قال اغیر الله ابغیکم اله و هو فضلکم علی العالمین، این به هوا فضلکم علی العالمین. این مضمون در آیات دیگر هم هست که فضلناهم علی العالمین و امثال ذلک. خب آیا این فضلناهم علی العالمین یعنی بنی اسرائیل افضل مردم عصر خودشونن؟ تا ما بگوییم آیه محل بحثم نظیر اون آیه است، تازه اونجا رو ما با قرینه حمل کردیم، اینجا را هم باید قرینه داشته باشیم تا حمل بکنیم. صرف اینکه می شود، صرف امکان که کافی نیست. اونجا را اگه ما با قرینه حمل کردیم، اینجا را هم باید قرینه داشته باشیم حمل بکنیم. یا نه، اونجا هم منظور فضلکم علی العالمین یا فضلناهم علی العالمین، لقد اخترناهم علی علم و فضلناهم علی العالمین، این مضمون که وارد شده است، یعنی خدای سبحان کاری درباره بنی اسرائیل کرد که با احدی نکرد، با هیچ گروهی نکرد، و این درست هم هست. نه تک تک یهودی ها را بر دیگران ترجیح داد، نه این امت را علمن و عملن و فضیلتن بر سایر امم ترجیح داد، این چه این نیست. چون خود قرآن این وضع را مشخص کرد، به بنی اسرائیل خطاب کرد، فرمود آتاکم ما لم یؤتی احدن من العالمین، خدا به شما چیزی داد که به هیچ گروهی نداد، و درستم است، الان هم همینطور است. خدا اون اندازه که اتمام حجت بر بنی اسرائیل کرد، اون همه انبیایی که برای اینها فرستاد، برای هیچ قومی، نه در قوم عرب، نه در قوم عجم، فقط این قوم عبری و سریانی، اینا که انبیای ابراهیم بودن، این همه پیامبر بر اینا فرستاد، رو خبث اینا بود. این آیه اگر دلیل بر رسالتی اونها نداشته باشد، دلیل بر فضیلتی اونها نی، چون همه انبیا آمدن نظیر موسی فرمود انکم قوم تجهلون، این چه حرفی میزنید؟ شما تازه معجزه دیدید، از این دریا گذشتید، بعد من رو به بت پرستی و بت تراشی دعوت میکنید؟ خدا چیزی به شما داد که به هیچ کی نداد، آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، هیچ امتی به اندازه امت بنی اسرائیل پیامبر نداشتن، اکثر انبیا از اینا بودن. این اگر دلیل رذیلت تک تک اینها نباشد، دلیل فضیلت تک تک اینها نیست، البته انبیاشون فضیلت دارن. اگر قرآن مشخص کرد معیار فضیلت بنی اسرائیل علی العالمین را فرمود خدا کار نسبت به شما کرد که نسبت به هیچ که نکرد و الان هم همونطور است. حالا این چه دلیل است برای این که ما بگویم فضلکم علی العالمین یعنی عالمی اسره؟ اینطور نیست. اکثر انبیا فرزندان اسحاقند و بنی اسرائیلند. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انا ابن الذبیحین فرزند اسماعیل بود. و خدا قرآن فرمود ما این همه انبیا به شما دادیم که به هیچ امتی ندادیم. همین معنا باعث می شود که با فضلکم علی العالمین به ظاهرش باقی باشد. لقد اخترناهم علی علم و فضلناهم علی کثیر و فضلناهم علی العالمین بر معنیش باقی است. اینها یعنی خدا به اینا چیزی داد که به هیچ کی نداد. ولی در بعضی از موارد همین کلمه فضلنا علی العالمین هست در خودش یک قرینه داخلی هست که منظور عالمین عصر خودش هست نه عالمین مطلق. در خودش یک قرینه داخلی دارد و اون جریان است که در سوره انعام آمده آیه 85 و 86 و امثال ذلک. در این بخش از آیات که از 83 شروع می شود و تلک حجتنا آتیناه ابراهیم، بعد می فرماد و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا. در آیه بعد می فرماد و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین. بعد در آیه 86 می فرماد و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن، یعنی کل واحد واحد اینها را فضلنا علی العالمین. خوبی پیداست که منظور فضیلت بر جهانیان نیست، چون خیلی از انبیای اولوالعزم در این آیه ذکر نشدن. اینا صاحب شریعت نیستن، اینا تازه تابع شریعت انبیای اولوالعزم دیگرن. خود همین آیه که می فهمون ما اسماعیل را بر عالمین ترجیح دادیم، یسح را بر عالمین تفضیل دادیم، یونس و لوط را بر عالمین تفضیل دادیم، با اینکه خود لوط جزء مؤمنان بسته ابراهیم بود. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی. خب لوطی که حافظ شریعت است ابراهیم بود، ابراهیم از انبیاء اولوالعزم است و لوط به او مؤمن است و دستور را از او میگیرد. خدا هم فرمود ما لوط را بر عالمین تفضیل دادیم. این پیداست که عالمین اصل خودشه دیگر، یه قرینه داخلی دارد. پس اگر یک جای قرینه داخلی نداشت، منظور از اون عالمین عالمین مطلق است. در جریان بنی اسرائیل خدا چیزی به بنی اسرائیل داد که به هیچ امتی نداد. در جریان هست مریم خدا چیزی به او داد که به هیچ زنی نداد. اونم که اگر بخواهد بدهد اون قرینه می شود که منظور از این عالمین عالمین اثر است. تار که ندا. اگر بعدها کسی چون مریم بدون همسر مادر پیغمبری چون مسیح بشود، این معلوم بشود که وصفا که الان نسائل عالمی یعنی عالمین عصر خودش. اما تا حال که نشد، اگر نشد این لفظ به ظهور خود باقی است. اونگاه روایات دیگر استفای نفسی را ذکر میکند، همون روایتی که دیروز از امالی مرحوم صدو خونده شد. این راجع به مقام و معنویت حضرت زهرا است که فرمود به شفاعت دخترم وارد بهش میشوم. این مقام معنوی است. فرمود مقامی را خدا به دخترم داد که به اولین و آخرین اون مقام را نداد. این اون تا روایات را تنها در کتاب ماها نیست، اهل سنت هم نقل کردن. اون روایات مقام معنوی و امر نفسی رو میخواد بفرماید و ظاهر این جمله اخیر آیه معنای نسبی است و اصلا تعارضی ندارن تا ما بهم خلاف ظاهر مرتکب بشیم. و روایتی هم که مرحوم طبرسی در مجمع و دیگران از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن همین معنا را تبیین می کند. لذا لازم نیست ما بگویم عالمین عصر خود تا اینکه خلاف ظاهر باشد. البته اگر نسبت به فضیلت نفسی باشد، این فضیلت نفسی قابل تقیید است. بیان ذلک این است که فضیلت نفسی مقید به علی العالمین نبود. ان الله اصطفا که یعنی از بین یک گروهی تو را انتخاب کرد، تو صفوه‌ای، این مطلق است. آیا از بین زنهای عصر خود برگزیده شدی یا از بین زنان عالمیان انتخاب شدی؟ این مطلق است. این را با روایات وارد در باره است زهرا علیها السلام به خوبی میشه تقیید کرد. یعنی مریم علیها السلام از بین زنان عصر خود به عنوان عالمه عابده برگزیده شده است، چون ان الله اصطفا که متعلقش محذوف است. یعنی از بین کیها تو را برگزید؟ آیا از بین زنان عصرت یا مطلق؟ روایات دلالت دارد به اینکه از بین زنان عصرش. این میشه جمع عرفی، هیچ تعارضی هم ندارد. اونم درست است، برای اینکه اون استفا میشه مطلق، یعنی نفسی و نسبی هر دو. بله؟ نه، نسبی هم نسبت به جمیع زنان این فضیلت، اولا تو دارای فضیلتی فی نفسی هست، این یک. همین فضیلت رو اگر بخواهیم با دیگران بسنجی من باز افضلی، این چون خودش قرینه داخلی دارد. حالا این همه بحث ها زمینه را فراهم کرد به اینکه فرشته ها با او مطلبی رو در میون بگذارند. این کلمه یا مریم یا مریم هم عظمت مطلب را تفهیم می کند و هم این که معلوم می شود زمینه سخنی است که به ازغالت الملائکتو یا مریمو ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین یا مریم اغنوتی. دیگه نفرمود وغنوتی. این ندا و خطاب جدید نشانه آن است که این گفتگو همچنان ادامه دارد. البته گفتگوی با فرشته ها، دریافت تبشیر قبل از مریم علیها السلام هم سابقه داشت که در بحث های جریان است زکریا و اینها اشاره شد که جریان زکریا بی سابقه نبود، برای اینکه خداوند به هست ابراهیم بشارت داد و همسر او هم ایستاده بود. آیه 71 سوره هود این چنین خونده شد که و امرأته قائمه، یعنی همسر است ابراهیم در هنگام آمدن فرشته حضور داشت. فزهکت و بشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قال و تعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. این همه گفتگو بین همسر است ابراهیم و فرشته ها بود. این گونه از گفتگوها سابقه داشت، چون که لاحقه هم داشت داد. اما این خصوصیت که فرشته ها بگوین و اصطفا که علی نساء العالمین، معلوم می شود که دستورات بعدی هم هست و این است که یا مریم اقنوتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. با اینکه این مریم بود، به این نام نامیده شد و در اون بیت المقدس و اون معبد هم مشغول عبادت و نیایش بود، اما دستوری که رسید این است که قنوت کن. قنوت یعنی خضوع مداوم، اطاله عبادت. امن هو قانتون آلا علل، منش این بود. این بله، اینا که دستوراتی بود حضرت زکریا به همه داده بود. اگر کسی در عالم بیداری یا غیر بیداری بود دستور بدن که نماز بخون، یعنی اون چرا که به تو پیامبرت گفت عمل بکن، اون چرا که از دینت یافتی بود عمل بکن. یا مریم اقنوتی لربی، که این دستور را مریم امتثال کرد و خدا هم گزارش داد که صدقت به کلمات ربها و به کتبهی و کانت من القانتین. این کانت هم نشانه استمرار هست. از این طرف دستور داد، از اون طرف اعلام کرد که به او به این دستور عمل کرد. وسجدی ورکعی مع الراکعین. سجود و رکوع دو جزء از اجزای مهم نمازن. تقدیم سجده بر رکوع احتمالاتی را به همراه دارد. یکی این که در شریعت اونها سجود قبل از رکوع بود، یکی این که نه، سجود قبل از رکوع نبود، ولی این ترتیب ذکر، ترتیب عملی با عطف به واو استفاده نمی شود. یعنی صرف عطف کردن رکوع را بر سجود به واو و صرف تقدیم ذکری، تقدیم و ترتیبی ازش استفاده نمی شود که سجود اول است بعد رکوع. اما خب این معنا را همراه دارد که کشف از اهمیت می کند. اگر چنونچه دلالت بر ترتیب نداشته باشد، کشف از اهتمام دارد. دلالت بر ترتیب در ذیل آیه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر اونجا آمده، تو بحثش هم قبلا گذشت که ان الصفا والمروة، عطف مروه بر صفا به واو است، نفا، و سعی بین صفا و مروه را گروه این چین دانستن که رفتن از صفا به مروه و برگشت از مروه به صفا، یعنی از صفا تا صفا جمعاً یک شوط است، مثل اینکه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود جمعاً یک شوط است. هفت شوط به عنوان سعی بین صفا و لازم است، یعنی 14 بار این مسیر را انسان طی کند، از صفا به مروه و از مروه به صفا، این یک شوط است. که این حرف حرف باطلی است. قول صواب همین است که از صفا به مروه یک شوط و از مروه به صفا شوط دیگر. این اشواط هفتگانه سعی از صفا شروع می شود به مروه ختم می شود. اما حالا از صفا شروع می شود یا از مروه؟ این طبق روایتی که اهل سنت نقل کردن، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود ابدعوا بما بدا الله. شما در هنگام این هفت شوط به نام سعی صفا و مروه از جای شروع کنید که خدا شروع کرده است. چون خدا اول اسم صفا را برد بعد مروه، شما از صفا برید مروه و از مروه بیایید به صفا. ابدعوا بما بدا الله. البته یه استحسانی است، اما عمده سند سیره و سنت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فعل حضرت از صفا شروع میشد به مروه ختم میشد و این اشواط سبع این چین است. اما بالاخره تقدیم ذکری بی دلالت بر اهمیت نیست، لذا سجود مقدم شد. و اهمیت سجود آن است که بهترین حالی که انسان در حال نماز دارد همون حال سجده است، لذا جایی که در اون نماز خونده میشود میگوین مسجد، مرکع یا امثال ذالک نمیگن، نمیگن جای رکوع، مکان رکوع، میگن مکان سجود. اونایی که و اندل مساجد لله را استفاده میکردن رو این شواهد میگفتن. علی حال نامگذاری مصلا و مکان نماز به مسجد، نامگذاری به اعضا، اشرف اعضای صلات است، چون مهمترین جزء نماز همون سجود است. و ذکرش هم نشون میدهد سبحان ربی الاعلا بالاتر از سبحان ربی العظیم است، و انسان تا پایین نرود احساس اعلا بودن حق نمی کند. علی ای حال نشانه آن که سجود افضل اجزاست این است که نماز را به نام سجود اصولا می نامند. و در سوره مبارکه قاف آیه 39 و 40 این است فاصبر على ما یقولون و سبح بحمدک ربک قبل طلوع الشمس و قبل طلوع شمس که ناظر به قبل از نماز صبح است و قبل الغروب که ناظر به نماز عصر است و من اللیل فسبحه که ناظر به نماز مغربین است و ادبار السجود. ادبار السجود یعنی تعقیب نمازها، سجود یعنی صلات. بعد از سجده تسبیح بکن یعنی بعد از نماز تسبیح بکن، که اصلق از سجود و اریدت صلات، برای اینکه این اعظم اشرف اجزای نماز است. حالا ورکعی مع الراکعین معناش آن است که در نماز جماعت شرکت بکن، با اینکه این فنتبذت من دونها مکان شرقیا. ورکعی مع الراکعین یعنی با سایر رکوع کننده ها یک جا رکوع بکن، یعنی در صف جماعت شرکت بکن. یا نه، وقتی گفتن کونو مع الصادقین یعنی خط مشتون با صادقین باشد، با راکعین باش، با مسلم باش، با نمازگزارها باش، نه نماز جماعت بکن که شاید دومی از هر باشه. والحمدلله رب العالمین.